أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فهرست مطالب گذشته بیان میشد که چهارشنبه در من بخاطر سرماخوردی که داشتم نتونستم خدمت برسم. امروز هم هنوز دنباله همون سرماخوردی هست. عرض کنم که 12 بله 13 خیلی خوب، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه فرمودن لا تعاد و صلاة الا من خمس، که یکی از عباداتی بود که اش استدلال می شد. این من خمس منشأ رو بیان می کند، نشویه است به اصطلاح، و منشأ عاده رو بیان می کند و این که سبب عادت چیست. و از این من می فهمیم که سبب و منشأ عاده این پنجتایی است که در این حدیث بیان شده. غیر از این پنجتا بقیه افعال نماز موجب عاده نیست. پس منشأ عاده این پنجتا است. جای این سوال هست که وجود این پنجتا منشأ عاده هست یا عدمشون. میگیم بلا اشکال وجودشون منشأ نیست، بلی تردیدی نیست. پس باید عدم این یکی از این پنجتا موجب عاده باشد. نتیجه این می شود که اگر یکی از این پنجتا یا دوتا از این پنجتا ترک شد، باید نماز اعاده بشود. ترکم ظاهرش ترکت این طبیعت هست، یعنی مثلا طبیعت رکوع اگر تر شد، طبیعت سجده اگر تر شد، وقت در مثل سجده که در هر رکعتی باید دو سجده باشد، وقتی گفتیم ترک طبیعت سجده، سبب عاده هست. وقتی عاده لازم است که هر دو سجده ترک بشود، چون اگر یک سجده ترک شد و سجده آخر اتیان شد، اینجا طبیعت ترک نشده، و اعاده لازم نیست. پس اعاده در وقتی است که طبیعت سجده ترک بشه، و ترک طبیعت به ترک همه افراد است. در 12 بیان شد. 14 این حدیث لاطاعات شامل صورت عمد نیست که اگر بدون عذر انسان عمدن ترک کند لاطاعات شاملش نیست. چون که ماده عود و اعاده که لاطاعات از همون ماده هست اعاده بکن یا اعاده نکن در وقتی صدق می کند اون عملی رو که انسان میخواد اعاده کند در وقت اتیان در مقام امتثال اون عمل بوده و بعد قسمتی از این عمل را لعذرین ترک کرده یا فراموش کرده یا قاصر بوده علی یا معذور بوده در ترک بقیه را اتیان کرده. خب اینجا میگن اعاده، اما اگر چنانچه عمدن قسمتی رو ترک کند اینجا در مقام امتثال نبوده، مثل اینه که اصلا عمدن نماز نخونه اصلا، اینجا نمیگن اعاده. اینجا میگن مثلا نماز رو بخوان یا قضا بکن. اعاده در وقتی است که عملی را انجام داده باشد نهایت ناقص بوده، لاطاعات نده اون عملی که اتیان کردی اعاده اش بکن. پس بنابراین از ماده اعاده که از لاطاعات می فهمیم استفاده می شود که اون ترکی که ما گفتیم از من استفاده میکنیم اون در وقتی است که عمده نباشد، بدون عذر نباشد، بلکه عذرن باشد. در جلسه 13-12 بیان شد، 15 حاصل مطلب این شد که حدیث لاطاعات شامل نیست عمدی را که ان عذرن نباشد، نگه اعاده نکن. اگر چنانچه بدون عذر عمدن ترک کرده باشد اعاده اونجا صدق نمی کند. و زیادی هم که برگشتش به نقیصه نباشد یعنی اون جزء مزیدون علی به شرط لا نباشد، اون هم داخل دلات آد نیست. چه مثل این که اون من گفتیم ازش فهمیده می شود که ترک این پنج، یکی از این پنج تا موجب عاده هست. و اگر چون چه چیزی را زیاد کرد و اون مزیدون علی به شرط لا اگر باشد، خمجا این زیادی برگشت به ترک مزیدون علی خواهد بود، ترک صدق می کند. و اما اگر زیادی برگشت نکند به نقصان، اینجا دیگه ترک صدق نمی کند، اینجا داخل در وجود میشه، چون چیزی رو زیاد کرد نه این که ترک کرد. به تعبیر آخر از همین لا تعاد و صلات الا من خمس از اون ماده لا تعاد می فهمیم که باید ترک ان عمده نباشد. از اون من می فهمیم که ای ترکی هم که لا تعاد گفت باید ان عمده نباشد، در صورتی است که موجب اگر زیاد کرد برگشت کند اون زیادی به ترک، و اگر زیادی به ترک برگشت نکرد اینجا ترک نمیگن، اینجا وجود میگوین. پس از من استفاده می کنیم که باید ترک بشه، و از اون ماده لا تعاد اعاده استفاده می کنیم که این ترک هم باید ان عذرن باشد نه بدون عذر. به دقت خیلی خوبی هم است که از خدا همین لا تعاد از من اینجور استفاده میشه و از اون ماده اعاده اون مطلب. همین هم گفته مختار خود ما سمید دقتی شد در 13-12 بدون شد 16 نسبت حدیث لا تعاد به سایر روایاتی که به اونا استناد شده بود نسبت به بعض از اونها ایش تنافی بین لا تعاد با اونها نبود، مثل اونی که میگفت بعد از نماز مثلا سجده سهو انجام بده. و نسبت به بعضی از اونها گفتم اوم من وجه هست، اما ماده اجتماعشون زیادی ان عذرن بود، به تعبیر زیادی سهویه، و در این ماده اجتماع گفتیم این لاتوات بر اون طایفه دیگر مقدم است، یا از باب حکومت و یا از باب این که از هر از اونها بود. در 14:12 بیان شد. هفته حاصل مطلب گفتیم اینه که مقتضای قاعده و اصول عملیه این شد که ما نحن فیه در وقتی که ما شک کردیم که آیا عدم این زائدی که ما اضافه کردیم شرطیت دارد برای این نمازیانه، گفتیم مقتضای قاعده اینه که این ما نحن فیه داخل در همون مبحث اقل و اکثر است که قبلا بیان شد. و در اونجا گفته شد که براءت از اکثر جاری میشه، و با این زیادی عمل باطل نخواهد شد. و اما مقتضای روایات در مثل صلات گفتیم بطلان صلات است، اگر زیادی عمدیه باشد و اون چیز زیاد کرده روکن باشه، یا غیر روکن. و اما اگر زیادی سهویه باشد یا در واقع زیادی باشد که برگشت به نقیصه بکند، موجب بطلان نخواهد شد. به حکم حدیث لاتعاد در 15:12 بیان شد. بالاخره آخرین مطلب این که این لا تعاد الصلات، بله بله 18 ظاهرا اخیرا اضافه شد در صورت هیجن که ظهور لاطاعت و عموم لاطاعت عمومش وضعی است، این که لاطاعت استثنایی هست و مستثنا منهی هست خود استثناء وضع شده و دال بر عمومه، ولی اگر مستثنا من عام نباشد جای استثناء نبود. از خود استثناء به وضع واضح ازش می فهمیم که عمومی که اینجا هست به وضع واضح است. اما اون سعیی که از منزاده می فهمیم، منزاده مثلا فی صلاتی فعلیه الاعاده، این ظهور و این سعه از باب اطلاق است، یعنی سعی اطلاقی است. چین که من موصوله هست، لا تعاد الا من خمس، یا منزاده اون من منزاده مذرد هم اون منزاده منش موصوله هست و اون وضع نشده است برای عموم. گفتم حرف صله داله بر عموم نیست، عموم از مقدمات حکمت فهمیده میشه. فرمایش صاحب قوانین گفتیم تصریح میکند به این که حرف موصول سعی که دارد از باب اطلاق است و نوز در 15.12.97 بیان شد. این خلاصه طالب گذشته. خب از کم به ما سر مذهب رسیدیم و گفتیم او سامنا خواهد چه شد سر بخورده بودم. حدیث یاد داشت کرده بودم راجع به این که مضمونش این بود که احادیث متعدد به این مضمون هست که اون اصلا نیجه نیاوردم اون حدیثه. مضمونش اینه که امام فرمودن که خطاب به شیعانشون، امام صادق فرمودن سلام را به شیعانم برسانید و از قول من به شیعانم بگویید که باعث این نشوند که مردم به ما بدبین بشوند. مضمون حدیث اینه. بعد خود امام توضیح دادن فرمودن در مقام این که مطلبی را از ما، حرفی را از ما نقل می کنید، به تعبیر ما روایتی می خواهید نقل کنید، به مستمعاتون نگاه کنید، حدیثی نقل کنید که برای مردم قابل قبول باشد. اونی که مردم ظرفیت قبولش ندارن و اگر شما نقل کردید اشکال به ما میگیرن. اینام اصلا اینجور حرفا رو نقل نکنید. روایت متعدد به این مضمون هست. الان گاهی که همین شبکه های جهانی که علیه اسلام حرف می زنن، به قول خودشون در اون آخر بیرم حرف یک روحانی نقل می کنن که مطلبی گفته که برای اونا قابل قبول نیست و می خندن. مطلب درست، حدیث از امام نقل می کنن، اما حدیثی نقل میکرد که جنی آمد به صورت یک مار از علی علیه السلام مسئله سوال کرد. این برای ما قابل قبوله، اما برای اونا باعث مسخره و خنده میشه. امام فرمود این جور مطالب از قول ما نقل نکنید، به مستمعتون نگاه کنید مطابق با اون چه مستمع براش قابل قبول هست اونها را نقل کنید، اون چه برای مستمع قابل قبول نیست این را نقل نکنید. این بسیار مطلب مهمی هم است. به همین مضمون احادیث زیادی هم در بهار نقل شده که ما در وقت نقل حدیث باید ملاحظه بکنیم که مستمع ما این حدیث میپذیره نمیپذیره، حدیثی که براش قابل پذیرش نیست نقل نکنیم. درباره سلمان یا ابوذر، در درباره سلمان هست که روایات متعددی از خود سلمان از ما اهل البیت، بعدم در مقام این که ظرفیت سلمان غیر از بقیه هست می‌فرمایند که اگر ابوذر میدانست اون چه سلمان میدانست یا سلمان رو میکش یا تکفیر میکرد، چون اون ظرفیت سلمان رو ابوذر نداشت، ولذا اون چه سلمان میدانست نمیتونست ابوذر براش قابل قبول نیست، سلمان رو تکفیر میکرد یا میکش سلمان رو، که این چه عقیده‌ای که داره. یعنی طرف گاهی است که ظرفیتی ندارد که این مطلبی رو قبول بکند، لذا مطلبی که برای مستمع ما مخاطب ما قابل قبول نیست نباید ما نقل بکنیم. به این مضمون روایات متعددی هست که باید لحاظ بشه. عرض کنم که اما اون چی دلیل نوشته که ما از جی مادر آوادیم هست سلوات بفرستید. بله حدیث متعددی هست. یک حدیث اینه که این هم حدیث مهمی است، مورد ابتلا هم است. در مکاسب محرمه اونهایی که حرام هستشون بیان میکنن، زنا و آدم کشتن و شرب خمر و غیبت و تهمت و خب درباره غیبت هم مطالب مهمی نقل میشه که عرض کنن که از جمله این که اگر غیبت کننده اهل بهش باشد آخرین کسی که داخل بهش می شود غیبت کننده است. بعد همون جمعت حال همی که همه رفتم اون وقت اومدن داخلش. اگر اهل جهنم باشد اولین کسی که داخل جهنم شه کسی غیبت می کند، یعنی بین کسانی که همه به جهنم برن است، اونی که آدم کشته، اونی که شرب خمر کرده، اونی که زنا کرده، این همه اهل جهنم هم قبل از همه اینا غیبت کنن برای به جهنم. این دلیل بر عظمت واقعا غیبت که باید این مقدار رعایت بشه. بعد مرحوم شیخ بعد از غیبت ظاهرن است الحادی و العشرون 20 تا شماره می کند که آدم کشی و شرب خمر و غیبت اینا 21 که حرام هست. مدح و من لا یستحق المدح او یستحق الذم، آدم مدح کسی دیگه از کسی تعریف کند که مستحق مدح نیست. یعنی یک آدمی که نباید اصلا در جامعه مطرح بشه آدم رو مطرحش بکنه و مطالب هم به دروغ بهش نسبت بده، یا اصلا خودش حرامه این کار. این هم خیلی محل ابتلاس مخصوصا در وقت انتخابات. یک کسی که بعض آقایون معرفی میخوان بکنن اینقدر فضائل براش نقل میکنن که شاید خودشم بخنده اینا در من نیست. بالاخره اگر کسی میخواد از کسی دفاع بکنه در اون حدی که درش هست باید بگه، نه بیشتر از اون. بیشتر از اون بعدی که رعل بگیره داخل در همین قسمت میشه. مدح کسی که مستحق مدح نیست، این باعث میشه که انسان یک فعل هرائم مرتکب شده باشه. و شاید باید به همین وسیله داخل بشه در اون حدیثی که یه پیرمرد از شام آمد به کوفه، به جمعی نشستم و حضرت علی علیه السلام کار داشت، گفت که علی کدوم یکی از شما است؟ گفتن این آقا علی. بعد آمد جلو و عرض کرد که علمنی من معلمه کلا یا امیر المؤمنین، از اون چه خدا به تو آموخته من چیزی یاد بده. بعد حضرت به من نعم یا شیخ، پیرمردی بود، من اعتدل یوما فهو مغبون، کسی که دروزش مساوی باشه ضرر کرده. یعنی همیشه انسان از نظر معنی باید در حال رشد باشد. 48 ساعت به انسان بگذره و در جا بزنه ضرر کرده. و من کان آخر یوم شر هما فهو ملعون، اگر روز دوم از روز اول بدتر باشه ملعون اصلا. الان در آستانه سال نو هستیم، سال آینده و از امسال اگر بدتر باشه ملعونیم اصلا. یعنی باید بهتر از امسال باشه. یک کاری سال آینده انجام بدیم که در امسال سال 97 انجام نداده باشیم. و من کان آخر یوم خیر و هما فا مقبول، کسی که روز دومش از روز اول بهتر باشه این روز قیامت مورد قبطه دیگران است. یعنی خوش به حال این آدم کمیشه در حال پیشروی و تقویت ایمان هست. بعد که اون شخص دیگه سالاتش تمام شد، زید بن سوهان از اصحاب حضرت بود، چند تا سوال از امام کرد. یکی این بود که عرض کرد آقا ایول خلق اشقا، اینجا نفرمود ایول مسلمی از اشقا، ایول خلق اشقا، شقیترین مخلوقات خدا چه فردی است؟ بین همین مخلوقات اشقا کیه؟ قال من با دینه به دنیا غیره، کسی که دینش به دنیای دیگران معامله کنه، برای دیگری به ریاست برسه، به مقامی برسه، من از دین خودم صرف نظر میکنم که او به یک جایی برسه. این شقی ترین مردم هست، این شقی ترین خلق خداست. اینم باز در همین مورد در ایام انتخابات شاید بعضی دچار این مشکل بشه، برای که دیگری به ریاست برسه انتخاب بشه به عنوان نماینده مثلا شهر یا نماینده کذا و کذا، اون وقت من همجه راست و دروغ به هم بوافانم و دینم را فدای دنیایو بکنم. این شقی ترین خلقه. بله عرض کنم که حدیث آخری هم هست و اونون که از پیغمبر نقل شده که فرمود الا اخبرکم بشرارکم، شرترین شما را به شما معرفی نکنم. قالو بلا یا رسول الله، معرفی فرمید. قال المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه الباغون للبرعاء عیب یا المعائب، بدترین شما کسی است که سخنشینی کنه بین مردم و باعث جدای دوستان از یک دیگر بشود. و افراد بی عیب را در نظر مردم لکدارشون بکند. به مرتبه عرض می کنم قال المشاؤون بالنمینه سخنشنی می کند، المفرقون بین الاحبه باعث تفرقه بین دوستان میشه، الباغون للبرائه العیب یا المعایب دنبال این هست که آدم های بی عیب را معیوب در جامعه معرفی بکنن. و بالاخره آخر حدیثی که عرض میکنم پیغمبر که در مکه مشرف شده بودن برگشتن فرمودن والله ما من عمل یقربکم من النار الا وقد نبعتکم به و نهیتکم عنه، هر کاری که شما را به آتش نزدیک می کند من به شما اون کار را گفتم و اعلام خطر کردم به اصطلاح که دنبال اون کار نرید. و ما من عمل یقربکم من الجنه الا وقد نبعتکم به و امرتکم به، هر کاری که باعث رشد معنوی شما می شود و شما را به بهشت نزدیک می کند اون را براتون گفتم و به شما امر کردم. بعد فرمودن فإن الروح الامین نفس فی روئی، روح الامین لقب جبرئیل علیه السلام، جبرئیل به من اعلام کرد انه لن تمود نفسون حتی تستکمل رزقها، هیچ موجودی و هیچ زندهی نمی میرد تا وقتی که روزی که براش مقدر شده استفاده نکند. روزی که برای شما هست بنده نمیتونم استفاده کنم و بالعکس. لن تمود نفسون حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوا ما عند الله بمعاصی فانه لا ینال ما عند الله الا بطاعته. اگر دیرتر روزی شما رسید ای باعث نشه که شما برای به دست آوردن روزی که مقدر هست و به شما خواهد رسید از طریق معصیت خواسته باشید دنبال اون روزی بروید. یعنی اگر تأخیر شد، اگر روزی دچار مشکل اقتصادی شدید به دنبال معصیت نروید، مشکل بالاخره حل خواهد شد، خداوند عالم روزی شما رو میرسونه، مشکل شما حل میشه. لابد مصلحت در این بوده که امروز یا فردا رو به زحمت بیفتید ولی روزیتون بالاخره خواهد رسید، چون روزی که مال شماست دیگری اصلا نمیتونه استفاده کنه. عرض کنم که در همین رابطه حتما هست و باید باشه که وقتی که حضرت علی علیه السلام ضربت خود حضرت به خانش آوردن، خب قضاهای طور حضرت می آوردن اینجوری نقل کردن، یه ظرف شیر برای حضرت آوردن، حضرت وقت آشامیدن شیر خوردن فرمودن که آخرین روزی من از دنیا همین بود، دیگه بعد از این روزی هم دارم می میرن. یعنی بعد از خوردن شیر حضرت اون آخر روزی من از دنیا بود، یعنی اون چه مقدر شده برای من برای دنیا آخرش همین شیر بود یه هم خورده، یعنی معلوم میشه که اون چی مقدر است برای هر کسی بالاخره باید ازش استفاده کنه. و حتی از بیان امام معلوم میشه که حتی اون آخرش هم مقدره، آخر روزی ما دنیا چیه، مثلا آب خواهیم خورد، نون خواهیم خورد، چی خواهیم خورد. ولذا اگر دیرتر رسید نباید دنبال این و اون بچرخیم و آبروی خود ما رو بریزیم، آبروی دیگر رو هم بریزیم برای این که مخیم ما مثلا یک پولی به دست بنا. این علایه حال روزی ما مقدره و نباید از در خانه این و اون بریم. در صحیف سجادی هم به همین مضمون روایاتی عدیه نقل شد از امام که نکند اگر روی شما دیرتر رسید از طریق غیر مشروع خواسته باشن به اون برسید، در هر روزیتون میرسه و عجله نکنین، به موقع خودش خواهد رسید. علی حال امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق عمل به دستورات مسئلمون عنایت بفرماید و گرفتاری مسلمین و مخصوصا شهران رو برطرف بگرداند. خب حالا دیگه درس هم که تعطیل شد تا ظاهرا هفته عید گفتن، ولی تا هفته فروردین اگر زنده بودیم خب هفته فروردین انشاءالله هستیم خدمتون، اگر هم مردیم که التماس دعا خدمت همه شما عزیزان داریم انشاءالله. و ضمناً این ماه رجب هم که ماه زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام، گرچه خود بنده دو سه روز نتونستم مشرف بشم به خاطر سرما خوردنی، ولی در دوره سال زیارت مخصوص امام رضا فقط ماه رجب. ماه رجب دو چیز در ماه رجب تاکید شده، یک عمره رجبیه هست، عمره در ماه رجب فضیلت بسیاری داره، یکم زیارت امام رضا علیه السلام. از جواد علیمم نقل شده که حضرت فرمود که پدرم در ماه رجب زیارت کنید، ماه رجب زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام و حتما هم حرم مشرف شد. و برای همه شیعان هم انشاءالله دعا کنید که این مشکلات و گرفتاری هایی که برای مسلمان ها پیش آمده انشاءالله به برکت وجود حرم امام رضا علیه السلام برطرف بشه. و التماس دعا دارم. سلام دارم.